قیوم پردیو 73 ساله نفقه‌گیر و شوهری خرسندمو پردیو را در منزلش در محله ماهی نوی دوشنبه واخوردیم. میگوید 6 ایول زوجهش خرسندمو پردیو از عیادت خویشاوندانش به خانه خود برمیگشت. اما در روبروی منزلش ساعت 9:30 شام وقتی عبور از گذرگاه قانونی را یعنی زبر ماشین لکسوس با سرعت بلند او را آمده زده است.
وای در جوش هم وقتی گذرگاه با زدگی و هم جانش برآمدگی وای آمده ماشین های تعجیلی یاردم تعجیلی مرگ ببودنگی.
به گفته قیوم پردیف خانومش از گذرگاه اشاره شده می گذشت و طبق قاعده های حرکت در راه راننده وظیفه دار است که در چنین حالت پیاده‌گرد را راه دهد. در پاسخ به این سوال که آیا راننده گناهکار در حادثه یا نزدیکانش در مراسم دفن خانومش شرکت کردند یا نه، گفت خویشاوندان راننده آمده عذرخواهی کردند، اما راننده لکسوس در جای حادثه بازداشت شده، نسبتش در دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه پرونده جنایی باز شده است.
وای محکمه پراکوراتور ناحیه سینو محکم کرده گیه وای. پدر نداشته است این یک بچه پیاندار وای با وای رسانده است.
قیوم پردیف در پاسخ به این سوال که آیا نام و نسب این راننده روشن است، گفت که اسم گناهکار این حادثه معین شده است ولی دقیق در خاطر ندارد که نامش چیست. تنها گفت که وی کارمند یک نهاد ویژه پلیس تاجیکستان بوده است که به بازرسی دولتی اتومبیلی ربط دارد. تا زمان نشر این مطلب تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن شرح دادستانی و وزارت کارهای داخلی درباره این حادثه به نتیجه انجام یافت. در دفتر مطبوعاتی دادستانی کلی تاجیکستان درخواست نامه رسمی کردند و در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به نمودن اطلاع در این باره اشاره کردند. منبع‌های معتمد گفتند که تحقیق این قضیه تحت نظارت مقامات بلندپایه قرار دارد و به این دلیل نمیتوانند به اجازت آنها آن را شرط دهند. قیوم پردیف همچنین گفت که مفتش دادستانی ناحیه سینا خبر داده است که پرونده این حادثه تحقیق می شود و تا انجام آن راننده گمانبر در این صدمه در حبس پیشکی قرار دارد. یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت راننده سرخوش بوده است. خود قیوم پردیف که حالا بازنشسته است در گذشته در نظام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. خرسندماه پردیف و خانومش باشد مربی باغچه کودکانه شماره 63 شهر دوشنبه بوده است. قیوم پردیف اصرار امیدواری کرد که این حادثه به طور دقیق تحقیق می شود. به اطلاع قیوم پردیف حادثه رخ داده تحت نظارت رئیس جمهوری تاجیکستان بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک فیلم تلویزیونی هلندی ویپرو توجه مردم خیرخواه در هلند را به سرنوشت سربازی مایوب در تاجیکستان جلب کرد. در یک بخش این فیلم که از زندگی مردمان کشورهای آسیای مرکزی قصه می شود، سرنوشت یک سرباز تاجیک هم بازگو شده است که هنگام خدمت در ارتش مایوب و دستنگر شد. بعد پخش فیلم مردم خیرخواه از هلند برای بابا جان رحیموف بیشتر از $2,000 جمع آوردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. بابا جان رحیموف سربازی پیشین نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که 5 سال پیش هنگام خدمت در ارتش مایوب و دستنگر شد، حالا هم امیدش را از دست نداده و برای بهتر کردن سلامتیش تلاش دارد. او میگوید ماه اکتبر سال 2017 داوطلبانه به ارتش رفته بود، اما همگی یک ماه خدمت کرد. بعدن در بیمارخانه بستری شد. این ساکن 23 ساله ناحیه واسه گفت با وجود یک پسر بودن هیچگاه از خدمت در ارتش سرکشی نکرده است. بابا جان رحیموف آن روزهای شوم در حیاتش را چنین به یاد می‌آورد:
زدن هم ما کارمون دخترم بردن شاخ خوکن خزین جو کار نمیکنه و سر چورز خوکنم و جو کار نمیکنم و جون سیاشیده وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن و پیرستم کردم لطا پیرست کردن پشتم شکاف شید.
آن زمان مقامات گفته بودند بابا جان رحیموف هنگامی درس در قسم نظامی یک بار به سکته حرام مغز گرفته شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سرباز بدیلش او را به این حال رساند.
یولت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودمو یواست خدمت رفتن رسان دست کشیدن از خدمت حربی.
بابا جان میگوید مادرش را بر وقت از دست داده پدرش از آنها جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. وقتی او در صف ارتش معیوب شد برایش حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی دست کمک دراز کردند. حالا هم تشخیص و طبابت این جوان از حساب همین سازمان انجام می شود. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان رحیموف تیرماهی سال 2022 خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها در دایره تهیه یک فیلم از سرنوشت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده سرنوشت بابا جان رحیموف را هم ثبت و پخش کردند. بعد از پخش فیلم افراد خیرخواه در هلند برای بابا جان کمک جمع کردند و آن را از طریق سازمان دفتر آزادی های شهروندی به این سرباز رساندند. اوغلای بابایوه حقوق شناس این تشکیلات به رادیو آزادی گفت
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستن به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم این بعد وضع زندگی اش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
دفتر آزادی های شهروندی چند سال باز به حمایت از حقوق دعوت شونده ها به سربازان مشغولند. اوغلای بابایوا میگوید با پیوندان و خود جبریده هایی که هنگام مناسبت های غیر آیین نامه‌ای در صف ارتش میفافتند یا معیوب میشوند کمک های حقوقی و طبی رایگان میرسانند. بد رفتاری یاد دفشین در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لاتوکوبی همخدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول به خاطر آنکه او را تبابت میکنند با جای شکایت نکرده بود ولی بعدن پشیمون شد. حالا او به این خلاصه رسیده است که مهمتر از همه برایش سلامتی است و تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم همطور که خودتون گفتید از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت ها و یکی از طریقت های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی تهیه میشه و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکر کشم نمی کردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش می دارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند می دن در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب شه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب هم من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سه روز بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد، تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرن؟
دروغ، بله. و خب این دفعه اولش بود، دفعه آخرش نبود. خب منو با همراه دو تا افسر من بردن با لیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم اینا انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایویس قرغن. در ایویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو سرقت بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایویس منظورتون هست؟
بله بازداشتگاه، درست است.
بله ایویس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایویس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه ترزا که نمیشه گفت، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک‌تر به اندازه دو تا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه، کلن در ایوئت، چه این ایوئت گرگن، چه ایوئت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن قضا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوئت جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قلوس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوئت گرگن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوئت اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایوئت و اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون‌ها بی حد گرم و در زمستان‌ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش می‌کردیم، می‌ریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه‌های آسیبی و اینا.
ببینید، ولی رفتاری مفتش‌ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگری اونجا چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول‌های بودن که خب خیلی آدم‌های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی می‌کردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها بیرون هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وانپاورت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه، ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها میآوردن از اونها میگرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید، فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا فرق میکنه. درست است، گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که فریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرتشو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره. از همون سر سود این دیالایت ها هیچی نیسته، شیشتا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم. این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، شیشتا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشین، گفتن خانتون رو بفروشین و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم. درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد، بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانوم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن، و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده. و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار. و حالا یه خانواده دیگه هم بودن که خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم، منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک داپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنه دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن. و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود، خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهراً 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به اینکه زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گلیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش. و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که انقدر کرافسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه
ازودی نقطه ارگ یا ازودی. دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زی قولتا و قولتا خونیم برست، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است، نظر نمو خیال برست.